جان از استودیوی مرکزی رادیو زودی پیشنهاد شما من شالوی گلخوجت در کناراتون هستم. سلام. نخست مروری میکنیم با سرخط موضوع برنامه امروز 8 ایول. دانشمندی توجیک از تحصیل خارجه به وطن برگشت و کردیانده رو ودور کرد جبران پولی پردازد و به کار برقرار نماید.
یک قسمت دیگری دعوام این بود که با دعواگر امین جوهر جبران ضرر معنوی پرداخت کرده شود از حساب مسئولین اینستیتو.
آمد به سرش از اون چی نمی ترسید. پریزیدنت برزیل که بیماری کووید 19 رو جدی نمی گرفت به این ویروس آلوده شده است.
باقی مانده خصوصی است و من شخصا آرام نیستم. همسرم از من مراقبت میکند. من توسط خط ویدیو کار را ادامه میدهم.
برای که با اشاری مردمی بنیاد میشود در نویه اشت سوکینان برای ترمیم منفرش کردن روی موشینگارد کمری حمد بستند. شروع از امروز تغییرات نو به کدکسی حقوق ویران کنی ماموری توجکستان به اجرا در آمد. اکنون برای نداشتن نقاب طبی ساکنان را از 116 تا 290 سومان جریمه میکنند. در قانون روشن گفته نشده است که پوشیدن نقاب طبی در کدام مکان ها حتمی است. برخی از این قانون به خاطر پیشگیری از بیماری کووید 19 پشتیبانی میکنند، ولی بعضی دیگر میگویند اول مسئله تامین ساکنان را با نقاب طبی حل میکردند. علاوه بر این از امروز جریمه برای نشر به اصطلاح خبری نادرست درباره کرونا ویروس نو عملی میشود. سازمان های خبرنگاری آن را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان میدانند. دو برادر پژوهشگاه گیالوگیا و زلزله شناسی توجیکستان را به دادگاه کشیدند. برادران دانشمند میگویند بعد از دفاع رساله علمیشان در خارجه از جای کار خود در وطن محروم گردیدند. دادگاه بحث را به منفعت دعواگران حل کرد، اما رئیس پژوهشگاه حکم را قبول ندارد و خواستاری بازنگری آن است. براد یوسفی بعد شنیدن نظر جانب ها این گزارش را آماده نمود.
دادگاه ناحیه شامنصور روزی 7 ایول دعوای دو برادر دانشمند را قانع کرد و قرار دادگاه به منفعت برادران صادر شد. دو برادر کارمندان سابق پژوهشگاه گیالوگیا ساختمانی به زمین جنبی تاب‌آور و سیسمولوژی از قرار رهبریت آن پژوهشگاه به دادگاه ناحیه شامنصور شکایت برده بودند. آنها ادعا کردند که رهبریت پژوهشگاه به سبب پس از 5 سال تحصیل و تکمیل اختصاص در چین و بازگشت به وطن آنها را به جای کارشان برقرار نکرده است.
اساساً ما میخواستیم که به جای کار برقرار شود دعواگر امینوف جوهر، مزد معاشی که باید از همون وقت مراجعتش به او پرداخت میشد پرداخت کرده شود، و یک قسمت دیگری دعوام این بود که به دعواگر امینوف جوهر جبران ضرر معنوی پرداخت کرده شود از حساب مسئولین اینستیتو.
دادگاه ناحیه شامنصور بر اساس قرار صادر کردهش مسئولین پژوهشگاه گیالوگیا را موظف کرده است که دعواگر جوهر امینوف را به جای کارش برقرار کرده معاش یک ساله و جبران ضرر معنوی در حجم 2000 سومانی پرداخت نماید. دعواگر در دادگاه جبران ضرر معنوی در حجم 40000 سومانی خواسته بود.
محض همین برقرار شدن عدالت سودی بود که نه تنها به خود دعواگر امینوف جوهر، بلکه به همه جوانان، به همه عالمان جوان امکان میدهد که در آینده در صورت پایمال گشتن حقوقهایشان به مقامات دخل دار از آن جمله به سود مراجعه کنند.
اما جوابگر مسئولان پژوهشگاه گیالوگیا ساختمانی به زمین جنبی تاب‌آور و سیسمولوژی از این حکم دادگاه راضی نیستند و میگویند برای اجرای حکم دادگاه آنها باید به چند قانون شکنی دست زنند. با قول آنها دیپلم‌های در چین تحصیل کرده شان از سوی کمیسیای اتیستاسیونی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان تصدیق نشده است.
ندارم، یگان چیز ندارم. وایمون رفتن خطور به کلبکی خوندن قوازوی اووردن که وای قواز ایش کس پریزاوات نکرسود. مجه ما کمیسی اولی اتستاتسونی نزد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان داریم. از سول 2016 یکون کش نرفسود.
مسئولان پژوهشگاه گیالوگیا ساختمانی به زمین جنبی تاب‌آور و سیسمولوژی میگویند از این حکم دادگاه به زینه های بالای شکایت میبرند. دادگاه ناحیه شامنصور دو هفته قبل عین همین دعوای برادر دیگر جمشید امینوف را در برابر مسئولان پژوهشگاه گیالوگیا و زلزله شناسی قانع نکرده بود. آن زمان حکم دادگاه با پشتیبانی از مسئولان پژوهشگاه صادر شده بود.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما رو بگیرید.
روم میوریم به موضوعهای دیگر. روز سه‌شنبه در مقابل قرارگاه FSB خدمات فدرالی امنیت روسیه در شهر مسکو اعتراضهای انفرادی به خاطر دستگیری ایوان سافرونوف سابق خبرنگار نشریه کمرسانت روسیه دایر شد. سافرونوف با خیانت به وطن متهم بوده با قرار دادگاه تا 6 سپتامبر در بازداشتگاه خواهد بود. جزئیات را از اسکندر خواجه‌میرزاده می‌شنویم.
مقامات روسیه بیش از 20 نفر را که به نشان اعتراض به حبس ایوان سافرونوف سابق خبرنگار نظامی نشریه کمرسانت در روبروی قرارگاه خدمات فدرالی امنیت روسیه FSB واقع در میدان لوبیانکای مسکو جمع شده بودند بازداشت نمودند. به قول دادستان ها سافرونوف با یکی از کشورهای پیمان ناتو معلومات سری را تسلیم نموده است. نام برده که در ماه می سال روان مشاوری رئیس اگنتی دولتی کیهانی روسکوسموس تعیین شده بود، روز 7 ایول بازداشت شد و افسران خدمات امنیت فدرالی خانه‌اش را کافتوکاب نمودند. در دادگاه سافرونوف عیبنامه را رد کرد و افزود که گناه ندارد. روز سه‌شنبه دادگاه منطقه لیفورتوو حکم برآورد که سافرونوف تا 6 سپتامبر در بازداشتگاه نگهداری شود. با اشاره به عیبنامه کارشناسان تخمین میکنند که محاکمه او پشت درهای بسته صورت خواهد گرفت. شماری از روزنامه‌نگاران و همکاران فعلی و سابق سافرونوف با پشتیبانی از او صدا بلند کرد.
ما واقعا باور نداریم که ایوان به وطن خیانت کرده است. به فکر ما قضیه باید حداکثر شفاف بررسی شود. ما شاهد آن خواهیم شد که او خائن نیست. او شخصی پاک است. این نه تنها عقیده من و همکارانش بلکه کاردهنده او دیمیتری راگوزین
وکیل مدافع سافرونوف ایوان پاولوف و خبرنگار ریترز گفت با عقیده دادستان ها در سال 2017 اسنای کار به حیث خبرنگار سافرونوف معلومات سری دولتی درباره فروش اسلحه روسیه به کشورهای آفریقا و خاور میانه را به جمهوری چک تقدیم نموده است. پاولوف ایلاوه میکند که به فکر جانب عیبدار کننده این معلومات سری بعداً به ایالات متحده امریکا انتقال یافته است. اگر عیبنامه سافرونوف ثابت شود او امکان دارد تا 20 سال از آزادی محروم گردد. اخیراً نیروهای حفظ حقوق و ترتیبات روسیه چندین خبرنگار و محقق را بازداشت نموده خشم و غضب همکاران سابق و هوادارانشان را به بار آورده‌اند.
از روسیه به برزیلیا می رویم. پریزیدنت برزیلیا با کووید-19 مبتلو شده است. گرفتاری ژایر بولسونارو با کرونا ویروسی نو در حالی است که در گذشته او بارها نگرانی‌های جامعه را در رابطه با کرونا ویروس مبالغه و بی‌اساس می نامید. او حتی از رهبران منطقه‌های کشورش خواسته بود محدودیت‌های را سبک‌تر سازند که به گفته‌اش با اقتصاد آسیب می رسانند.
روز 7 ایول پرزیدنت برزیلیا ژایر بولسونارو گفت که معاینه طبی در تن او موجودیت کرونا ویروس نو را ثابت کرد. او ماه‌های طولانی مشورت طبیبان و کارشناسان درباره خف سرایت سراسری کرونا ویروس را که حیات کمش 65,000 ساکنی برزیلیا را از بین برده است نادیده می‌گرفت. برزیلیا با بیش از 1,600,000 گرفتار کرونا ویروس در مقیاس جهانی در جای دوم است. در صحبت با خبرنگاران بولسونارو نقابش را کنار گذاشته باز از آن سخن کرد که ویروس و یا بیماری کووید-19 زیاد خطر ندارد و بسیاری ها در خانه از خف و یا بیماری های دیگر به هلاکت می رسند.
باقی مانده خصوصی است و من شخصا آرام نیستم. همسرم از من مراقبت میکند. من توسط خط ویدیو کار را ادامه میدهم.
صرف نظر از طلب طبیبان و کارشناسان بولسونارو جاری نمودن مسافه‌گیری در جایهای جمعیتی و دیگر محدودیت ها را قبول ندارد. به گفته او ضرری که محدودیت ها به خواجگی مردم برزیلیا می رساند از خود بیماری به مراتب بیشتر است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید و تو این لحظه ها بینندگان عزیز ما از اون گفتیم که از امروز برای نداشتن نقاب و نشر خبری نادرست راجع به کووید-19 در تاجیکستان جریمه میکنند. از دادخواهی دو برادر دانشمند برای برقرار شدنشان به جای کار گزارش داشتیم. با کرونا ویروس گرفتار شدن رهبر برزیلیا و بازداشت روزنامه‌نگار روس با اتهام خیانت به وطن از موضوعهای دیگر ما بود. بعد یک آگاهی برنامه رو با خبر گزارش ادامه می دهیم. با ما بمانید. برنامه رو بو قرغیزستان ادامه میدهیم. روزی گذشته در قرغیزستان روزنامه‌نگاری شناخته بیبیوکان دوسالیوا رو به خاک سپردند. مراسم دفن روزنامه‌نگار، محقق، آموزگار و نامزدی علوم سیاست‌شناسی با حضور پیوندان، همکاران و فعالان جمعیتی برگزار گردید. دوسالیوا 62 ساله روز 5 ایول بر اثر بیماری کووید 19 درگذشت. او سالهای طولانی و تا آخرین لحظه‌های عمرش در حیات بخش قرغیزی رادیوی آزادی فعالیت کرده در تهیه برنامه‌های زیاده سهم گذاشته است. دوسالیوا را به عنوان روزنامه‌نگاری مردمی می‌شناختند، زیرا همیشه موضوع‌های مبرم روز شروع از سیاست تا مشکل‌های اجتماعی و فرهنگی را بررسی می‌نمود. ماه‌های آخر این روزنامه‌نگار برنامه‌ای را در رادیوی آزادی با نام صدای مردم پیش می‌برد و طریق آن صدای ساکنان عادی قرغیزستان را تا به گوش مقامات آن کشور می‌رساند. برمیگردیم به توجیکستان. در شمال توجیکستان سکنان نویه اشت میخواهند یک قسمت روی ولنگوری موشنگرد را از حساب خود منفرش کنند. برای ترمیم روح که چند کیلومتر را در برمیگیرد میلیون ها سومونی ضرور است. گزارشی که حالا تقدیم شما میگردد بر اساس نواری کاربرانی رادیوی آزادی آماده شده است.
ساکنان جماعت پانغاز ناحیه اش تصمیم دارند راه اساسی ماشینگرد این جماعت را ترمیم و از نو اسفالت پوش کنند. راهی که هنوز زمانی شوروی بنیاد شده و با گذشت سالها ویران و ولنگار و روای مردم را مشکل کرده بود.
آرزوی چندین سالی این مردمی کهن بنیاد با خرد با فرهنگ بود که از دهه پانغاز تا مرکز ناحیه راه اسفالت پوش را ببینند و در نهایت کار به این مقصد نائل شدند.
برای ترمیم این راه که 9 کیلومتر درازی و 6 متر پهنایی دارد، بیش از 3 میلیون سومانی خرج خواهد شد که الکای از حساب ساکنان، افراد سخاوتمند و مهاجران کاری تاجیک این منطقه جمع‌آوری شده است. حالا راهی بین دهه‌های پانغاز، خشتخانه، بابادرخان انجام شده، ترمیم و اسفالت پوش کردن راهی دهه سرو ادامه دارد. این نوارها را ظفری اسکر یک ساکن این جماعت به رادیوی آزادی فرستاد. مسئولین جماعت میگویند باید حدود 12 کیلومتر راه با سازی و اسفالت پوش شود که برای این نزدیک 4 میلیون سومونی صرف می شود. در تاجیکستان با تشویق مقامات برخی از ساکنان با خرج پسندازهای شخصی خود کارهای را به مثل تعمیر مکتب، ترمیم و اسفالت پوش کردن راه و یا ساختن پول و کشیدن خط آب را اجرا می کنند که اصلا عهده‌داری اجتماعی دولت است. دو سال پیش هم یک زنی بازنشسته در دهه بابادرخان ناحیه اشت از حساب پسندازهای شخصیش پول ساخت. چندی از طلبگاران زیارت حج نیز در گذشته با توصیه و تشویق مقامات از سفر دست کشیده مبلغ آن را برای اجرای چنین کارهای اجتماعی صرف کردند.
بینندگان عزیز، رادیو آزادی معمولا اعلان های مربوط به بی‌درک گشتن نفر و گم شدن حجت را نشر نمی‌کند، زیرا این وظیفه مقامات حفظی حقوق است. ولی حالا به طور استثنایی می‌خواهیم که در پیدا نمودن یک ساکن 35 ساله نویه رودکی به مادر پیروغم زده‌اش کمک کنید. افضل‌شاد تویروف بیماری روحی داشته، به گفته مادرش لالو نوشونوا و یا خود گنگ میباشد. مادر میگوید او 5 روز پیش از نزد خانه‌اشون در دهات مولوی بی‌نام و نشان شده است. خوب بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای آشنایی با خبرهای نو از وبسایت رادیوی آزادی میتوانید استفاده کنید. گزارش‌های روز و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب گذاشته میشود. فراموش نکنید فردا من شما را در نوید بامدادی با خبرهای تازه منتظرم. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با آزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگ خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. پلیس سربیا گفت که در تلاش هجوم به بینای پارلمان و زد و خورد با پلیس شبی گذشته 24 نفر بازداشت شده، از میانی مردم و پلیس 60 نفر مجروح شدند. اعتراضگران که شمارشان از 1000 نفر بیشتر گفته می شود، روز 7 ایول به نشان اعتراض از دوباره جاری شدن محدودیت های اجتماعی در زمینه پهنشوی کرونا ویروس نزد پارلمان جمع شده، خواستند به این بنا هجوم کنند. اعتراض در حال به خشونت پیچید که گروه توانست به بنای پارلمان رخنه کند و دیگرها با سنگ و شیشه مسلح شده به پلیس حمله نمودند. خودمان پلیس با گاز اشکاور پاسخ دادند تا که ازدحام پراکنده شود. در نوارهای ویدیو دیده می شود که پلیس اعتراضگران را تله می دهد و با چوب دست می زند. ولادیمیر ریبیچ رئیس پلیس روز 8 ایول گفت که در این حادثه 43 خادم پلیس و 17 اعتراضگر مجروح شدند و 5 ماشین پلیس را تش زده شد. پلیس گفت که این اعتراض ها را گروه های راستگرا بر رهبری عضو مجلس سردیان نوگو تشکیل کرده، حالا خودش هم بازداشت شده است. یک مقام بلندپایه وزارت کارهای خارجی چین ایالات متحده آمریکا را در آن متهم کرد که به پکین برای همراه شوی به سازش سلاح‌ها با روسیه فشار آورده، در اصل می‌خواهد از این قرارداد با مسکو بیرون شود. ضمن صحبت با ژورنالیستان در پکین روز 8 ایول، فوکونگ سردار ریاست نظارت سلاح‌های وزارت خارجه چین گفت که پکین حالا در فکر همراه شدن به سازش تسلیحاتی ایالات متحده آمریکا و روسیه زیر عنوان نیو استارت نمی‌باشد. ماه ایون فرستاده‌های آمریکا و روسیه در وین سند جایگزین کننده سازش سلاح‌ها را بررسی کردند که شمار کلاهک‌های استراتژی هسته‌ای هر کشور را در حدود 1550 عدد محدود میکند. این سازش تا ماه فوریه سال آینده عمل میکند. واشنگتن خواستار این است که پکین به همه سازش‌های آینده در زمینه سلاح‌های هسته‌ای همراه شود، ولی چین این دعوت‌ها را رد کرده است. چین میگوید که ذخیره‌های سلاح‌هایش از آنچه که ایالات متحده آمریکا و روسیه دارند کمتر میباشد. فو گفت که دعوت‌های ایالات متحده آمریکا یک بهانه و هدفش هم هوش را به جای دیگر بردن است. او گفت: من شما را باور میکنم که اگر ایالات متحده آمریکا بگوید که تا سطحی چین پایین می شود، چین روز دیگرش برای شرکت آماده خواهد شد. فو گفت: ما می دانیم که هیچگاه چنین نمی شود. اظهارات فو در حال صدا داد که روابط واشنگتن و پکین با دلیل مشکلات مربوط به تجارت، پاندمی کرونا ویروس و مسائل حقوق بشر در چین پرتنش باقی می ماند. یک دیپلمات آمریکایی که با سفر در سئول قرار دارد، روز 8 ایول آوازه‌ها را درباره اینکه او احتمالاً در فکر ملاقات با مقامات کره شمالی است رد کرد. استفن بیگان، معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا که به حیث فرستاده واشنگتن در امور کره شمالی خدمت می‌کند، روز 8 ایول در سئول گفت:
من برخی نوشته های مطبوعات را دیدم که گویا در این سفر کره شمالی برای ملاقات با من آماده نیست. این عجیب است، چون که ما با کره شمالی هیچ درخواست برای ملاقات ندادیم. اجازه بدهید خیلی روشن بگویم که ما چنین درخواست ملاقات ندادیم. این ملاقات در همین هفته برای گفتگو با دوستان نزدیک و شریکان ما کره جنوبی است. ما بررسی های عالیه داشتیم.
بیگان این سخنها را بعدیان بیان کرد که در سئول با کان گیوک خوا، وزیر امور خارجه کره جنوبی و معاون وزیر و رهبری هیئت مذاکرات هسته کره دیدار و گفتگو انجام داد. سفر دیپلمات آمریکایی به سئول آوازه ها درباره احتمال اثرگیری مذاکرات هسته با کره شمالی را ایجاد کرده است. مقامات در ازبکستان به خاطر جلوگیری از پهنشوی دوباره کرونا ویروس در این کشور 32 میلیون نفره از نو محدودیت جاری میکنند. کمیسیون ویژه حکومتی روز 8 ایول گفت که شروع از 10 ایول تا 1 آگوست در سراسر کشور دوباره محدودیت های اجتماعی جاری می شود. دوره اول محدودیت ها از 15 ایون به این سو سبکتر کرده شدند. بر اساس اطلاع کمیسیون، نقلات جمعیت از جمله خط‌سیرهای بین منطقوی محدود شده، بازارها بخصوص بازارهای محصولات غیر غذایی، باغ‌ها و مؤسسه‌های تفریحی و ورزشی بسته می‌شوند. اینچنین برپا کردن معرکه‌های اویلوی مثل توی دوباره منع می‌شود. تخمیناً تمام کارمندان اداره‌های دولتی از خانه استفاده کار را ادامه می‌دهند و جلسه‌ها به طور آنلاینی تشکیل خواهند شد. اینچنین در یک وقت جمع آمدن بیش از 3 نفر منع شده، حرکت ساکنان از 65 سال بالا محدود خواهد شد. مقامات بهداشت ازبکستان روز 8 ایول گفتند که شمار حالت‌های گرفتاری با کرونا ویروس در کشور به 11000 نفر نزدیک شده، تلفات 41 نفر بوده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مسئولان دادستانی کلی تاجیکستان از نزدیکان ژورنالیست شناخته میرزای سلیمپور خواستند که در تهیه خبر و گزارش با او همکاری نکنند و مبلغی که میفرستد نگیرند. نماینده این نهاد گفته است سامانه اخبارکام که سلیمپور مؤسس و سردبیر آن است با قرار دادگاه عالی تاجیکستان منع شده است و همکاری با آن ممکن نیست. نزدیکان سلیمپور که برای یک صحبت روز 3 ایول به دادستانی کلی تاجیکستان دعوت شدند میگویند که هشدار را پذیرفتند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات میدهم. منصور غنیزاده مفتش دادستانی کلی تاجیکستان در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی برگزاری این صحبت را تصدیق یا رد نکرد، ولی رضایت داد که میتواند در این باره حضوری گفتگو کند. اما وقتی که خبرنگاری رادیوی آزادی به اداره رفت از صحبت خودداری نمود و خواست که سوال ها به طور خطی پیشنهاد شوند. در همین حال یک منبع نزدیک به دادستانی کلی تاجیکستان با شرط فاش نشدن نامش روز 6 ایول به رادیوی آزادی گفت مقصد از دعوت خیشانوندان میرزای سلیمپور انیق کردن چند معلومات و آگاه کردن آنها بود که برای سامانه اخبارکام خبر یا عکس و نوار نفرستند و از او پول نگیرند. دو نفر از نزدیکان میرزای سلیمپور که ضرور نشمردند نامشان ذکر شود، اما دعوت شدنشان را به دادستانی کلی تاجیکستان تصدیق کردند. میرزای سلیمپور یک روز بعد از دعوت نزدیکانش به دادستانی کل روز 4 ایول به عنوان رئیس دستگاه پرزیدنت تاجیکستان و دختر رئیس جمهور آزاده رحمان و به یاردمچی پرزیدنت تاجیکستان عبدالجبار رحمانزاده نامه سرکشاده منتشر نمود و حادثه را فشار و تعقیب خیشاوندانش نامید و طلب کرد که پیش راه این عملهای ضد قانونی گرفته شود. ولی چندی از فعالان فیسبوکی طرفداری حکومت دعوت خیشاوندان او را به دادستانی یک عمل قانونی و مقرری نامیدند. میرزای سلیمپور سبب چنین برخوردها را به گزارش‌ها درباره فساد و کرونا ویروس درباره فعالیت‌های مخالفان ربط داد. سامانه اخبارکام ماه نوامبر سال 2016 در مرکز جمهوری چخ به کار آغاز کرده خبرهای مربوط به تاجیکستان و منطقه را بازتاب می‌دهد. دسترسی به این سامانه بیش از 2 سال باز در تاجیکستان مسدود است. ماه اپریل امسال دادگاه عالی تاجیکستان این سامانه را به فهرست وبسایت‌های ممنوع در کشور وارد کرد. مقامات سامانه را به آن عیبدار کردند که به سازمان‌های در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی و پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفین در اروپا خدمت می‌کند. دعوت نزدیکان میرزای سلیمپور به دادستانی کلی تاجیکستان در حال اتفاق می افتد که آخرهای ماهی گذشته چندی از روزنامه نگاران و فعالان جامعه شهروندی نیز برای صحبت‌های دوستانه به نهادهای قدرتی دعوت شدند. نزدیکان محبوسان و مخالفان نیز شکایت می‌کنند که اخیراً فشار و تعقیب اهل خانواده آنها گسترش یافته است، چیزی که مقامات رد می‌کنند. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
حکومت امریکا رسماً به سازمان ملل متحد خبر داده است که از 7 ایول برای یک سال از سازمان جهانی تندرستی خارج می شود. امریکا بزرگترین پشتیبان مالی سازمان جهانی تندرستی بوده، حدود 15% بودجه سازمان را تامین می کند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. از آغاز پهنشوی کرونا ویروس، دونالد ترامپ پرزیدنت امریکا بارها از سازمان جهانی تندرستی انتقاد نموده، آن را تحتی به اصطلاح استیلای چین خوانده بود. دبیر کل سازمان ملل متحد قبلا از این سازمان حمایت نموده، نقش آن در مقابله با پندمی فراگیر کووید 19 را مهم خوانده بود. آمریکا روز سه‌شنبه به آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد خبر داده است که دقیقاً برای یک سال از سازمان جهانی تندرستی بیرون می‌شود. ترامپ در نیمه ماه اپریل اعلان کرده بود که بنابر کوتاهی سازمان در مبارزه با کرونا ویروس یاری مالی آمریکا را به آن قطع می‌کند. واشنگتن عین زمان سازمان جهانی تندرستی را با همسو بودن با چین متهم کرده است. یک ماه بعد ترامپ گفت شاید بخشی از بودجه سازمان جهانی تندرستی را تامین کند، اما 2 هفته بعد اعلان کرد که رابطه کشورش با این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد را قطع می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا گفته بود با وجود اینکه چین سالانه $40 میلیون به سازمان جهانی تندرستی مدد میکند، در مقایسه با آمریکا که سالانه $450 میلیون کمک میکند، سازمان جهانی تندرستی به طور کامل تحت نظارت چین است. آقای ترامپ گفته بود آنها جزئیات را برای اصلاحاتی که باید انجام شود پیشنهاد کردند، اما در این زمینه چاره اندیشیدن نشد. سازمان جهانی تندرستی اتهام همسویی خود را با چین رد کرده است. مدیر سازمان در اروپا نیز گفته بود که همگان همکنون در یک مرحله مشکلی بیماری همگیر به سر میبرند و از این رو وقت مناسبی برای کاهش کمک های مالی نیست. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در جریان سخنرانی برای کارمندان این نهاد گفته بود پنجشنبه کرونا ویروس یکی از خطرناکترین چالش هایی است که جهان در طول زندگی ما با آن دست به گریبان شده است و سازمان جهانی تندرستی در مبارزه با آن نقشی کاملا مهم دارد. در حال حاضر در جهان بیش از 11,500,000 نفر با کووید 19 گرفتار شدند که نزدیک به 3 میلیون تنی آنها در آمریکا می باشند. در این کشور تا کنون بر اثر این بیماری بیش از 130,000 نفر جان باختند. شماره عمومی قربانیان این بیماری در سراسر جهان و 530,000 نفر رسیده است.
توی یک دیوار سنگی دو تا پنجره از دیرن دو تا خسته دو تا تنها یکیشون تو یکیشون من دیوار
روسیه به مهاجران کاری نیاز دارد و برای جلب بیشتری آنها هوسمند است. در این باره ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه یک جلسه آنلاینی اظهار نظر کرد که تغییرات های اخیر در کنستیتوسیا مطرح می شد. من عبدالله اشروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. انگیزه چنین اظهارات سؤال یکی از شرکت کنندگان بود که از پوتین پرسید چرا فرمان های صادر کرده اش در باره مهاجران اجرا نمی شوند. بگدان بپالکو رهبری سازمان جمعیتی اوکراین تباران روسیه در باره اجرا نشدن فرمان های پوتین و تمجوی مقامداران هنگام دادن شهروندی روسیه شکایت کرد. او از جمله گفت که فرمان اپریلی پوتین در باره آزاد شدن از پرداخت پتنت، ثبت نام و سقوطه طبی در اصل اجرا نمی شود. ولادیمیر پوتین به این شکایت بپالکو مستقیما پاسخ نگفت، اما افزود روسیه به مهاجران نیروی کاری بیشتر نیاز دارد. با گفته پوتین با رشد اقتصاد کشورش روسیه به نیروی کاری بیشتر نیاز پیدا میکند.
روشن است که با رشد اقتصاد روسیه برای ما نیروی کار نمیرسد. حالا این به نظر میرسد، ولی در آینده نزدیک این مشکل بیشتر میشود. این مسئله یکی از عامل‌های بازدارنده رشد کشور خواهد شد. این یک مشکل جدی است. این را من حالا به شما میگویم و امیدوارم این واخری ما در وسایط اخبار عامه نشر میشود و همکاران ما نیز آن را میشنوند. این سیاست دولتی باید باشد. روسیه به جلب مهاجران هوسمند است، با آنهایی که کشور احتیاج دارد. میفهمید؟
ضمناً تنها رهبر سازمان جمعیتی اوکراین تباران روسیه نیست که از اجرا نشدن فرمانهای پوتین برای مهاجران شکایت میکند. مهاجران تاجیک نیز عین همین شکایت را دارند و میگویند کاردهان از آنها طلب دارند پول پتنت را پردازند، در حالی که از ماه مارس تا یون آنها از پرداخت پول پتنت آزاد بودند. پتنتی برخی مهاجران عموماً بیکار شده است و مجبورند از نو پتنت بگیرند. محمد عارف مهاجر کره تاجیک با ارسال یک نوار به رادیو آزادی گفت بعدی فرمان رئیس جمهوری روسیه 90 روز پول پتنت را ندادند، اما اکنون شرکتی که او و ده ها تاجیکان دیگر کار میکنند از آنها طلب دارد که گویا پتنت بیکار شده است و آنها از نو پتنت بگیرند. وای میگوید
در پیتر نرخ یک ماهه پتنت 4000 روبل روسی است. به جای 4000 شده ما عین حال مجبور هستیم که با 30000 روبل روسی از نو پتن کنیم و در فیرمایی که از ما طلب کرده است استوده است از سر اینا با قید گیرم خود رو. و بعضی نفران به همه هم باور ندارن که اوی از سر اینا سپران پتن های خود رو گرفتن میتوانند.
کارشناسان میگویند با باز شدن مرزها و عادی شدن روائه موج مهاجران از تاجیکستان و دیگر کشورها به روسیه سرازیر می شود، چون در دوره پاندمی کرونا ویروس اکثریت از کار و درآمد محروم شده تشنه کارند. اما بگمان است که با اظهار نظر پوتین وضع این مهاجران و شرایط آنها بهبود یابد. خیرالله میرسعیدوف خبرنگار تاجیک بارها درباره وضع این مهاجران گزارش داده است بر این باور است که وضع این مهاجران به نخواهد شد.
این وضعیت به فایده مقامات روسیه است، چون که آنها از نیروی کاری کشورهای خارجی سوء استفاده کرده از مهاجران تمجوی میکنند. بنابراین نباید منتظر شد که پس از این گونه اظهارات وضع این مهاجران در روسیه بهتر میشود. برعکس، طور تجربه نشان میدهد وضع این مهاجران در روسیه سال به سال بدتر میشود.
با این وجود با پیشبینی میرسعیدوف پس از انجام پاندمی باز هم شمار مهاجران در روسیه می افزاید، چون که اکثریت انتخاب دیگر ندارند در داخل باشد، جای کار با معاش شایسته خیلی کم است. مقامات تاجیک میگویند در روسیه حدود 500,000 مهاجر کاری تاجیک کار میکنند، اما مقامات روسیه این رقم را بیش از 1,000,000 میگویند. با وجود سختی ها و مزد کار ناچیز، مهاجران کاری تاجیک نان آوری خانواده های خود در تاجیکستانند و درآمد هر چهارمین خانواده در کشور از حساب مهاجرت کاری است. طبق اطلاع بانک مرکزی روسیه، مهاجران کاری در سه ماه اول سال 2020 به تاجیکستان $359 میلیون فرستادند که نظر به همین دوره سال گذشته 22.3% کم است. در سه ماه اول سال گذشته مهاجران به تاجیکستان $462 میلیون فرستاده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دو دانشمند جوان تاجیک به دادگاه شکایت کردند که رهبریت پژوهشگاه گیالوگیا و زلزله شناسی بعد از دفاع رساله علمیشان در چین آنها را دوباره به کار قبول نمی‌کنند. دادگاه از یکی از این جوانان پشتیبانی کرد، اما رهبریت می‌گویند که سند علمی این دانشمندان در تاجیکستان تصدیق نشده است و اجرای قرار دادگاه غیر امکان است. من اسکندر فیروز جزئیات این ماجرای دانشمندان با مقامات را برایتان پیشنهاد میکنم. دادگاه نایه شاهمنصور شهر دوشنبه دعوای جعفر امینوف کارمند پیشین پژوهشگاه گیالوگیا و ساختمانی به زلزله تاب‌آور اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان را برای در جای کار برقرار شدنش قانع کرد. باری نخست است که دانشمند جوان تاجیک از حقوق‌های خود توسط دادگاه دفاع می‌جوید. جمشید امینوف برادر و نماینده جعفر امینوف در مرافعه دادگاهی به رادیو آزادی گفت که طبق قرار دادگاه برادرش در جای کار باید برقرار شده، معاش در این مدت نگرفتهش پرداخت شود. با گفته جمشید امینوف، آنها همچنین طلب کرده بودند که پژوهشگاه به عنوان جبران معنوی 40,000 سومانی پرداخت کند، اما دادگاه تصمیم گرفته است که پژوهشگاه باید تنها 2,000 سومانی جبران پرداخت کند. اما به اعتقاد جناب امینوف، قرار دادگاهی در این زمینه برای جامعه تاجیک از جمله برای دانشمندان جوان اهمیت بیشتر دارد.
برقرار شدن عدالت سودی بود که نه تنها به خود دعواگر امینوف جوهر، بلکه به همه جوانان، به همه عالمان جوان امکان می‌دهد که در آینده در صورت پایمال گشتن حقوقهایشان با مقامات دخل دار از آن جمله به سود مراجعه کنند.
در همین حال رهبریت پژوهشگاه گیالوگیا ساختمانی به زمین جنبی تاب‌آور این قرار دادگاه را نمی‌پذیرد. پولاد امینزاده مدیر این پژوهشگاه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که هنوز حل‌نامه سودی را در دست ندارد، اما با گفته وی اجرای این قرار غیر امکان است.
رفتن خطور به کالبکی خوندن قوازوی آوردن که وی قواز ایش کس پریزاوک نکرسد.
فرهاد رحیمی، پریزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که با قضیه این دانشمندان جوان آشنا است، اما با گفته وی آنها تنها یک مشکل دارند، یعنی تصدیق حجت دفاع رساله علمی خود در تاجیکستان. جمشید امینوف میگوید که جداگانه از برادرش در روسیه معلومات عالی گرفته، با پیشنهاد پژوهشگاه گیالوگیا و ساختمان به زمین جنبی تاب‌آور برای بالا بردن تخصص به چین سفر کردند. در آنجا طول 5 سال تحصیل کرده رساله علمی خود را دفاع کردند. ضمناً خود جمشید امینوف نیز به دادگاه نایب شاه منصور برای برقرار شدنش در جای کاری در پژوهشگاه گیالوگیا و ساختمانی به زمین جنبی تاب‌آور مراجعت کرده بود. دادگاه این شکایت را به سود پژوهشگاه حل کرده است، اما تا حال جمشید امینوف نمی‌تواند نسخه حلنامه را به دست بگیرد و از آن به دادگاه شهری شکایت برد. به گفته جمشید امینوف، هنگام قرائت قرار دادگاه در نسبت شکایت برادرش جعفر، قاضی پرونده با رهبریت پژوهشگاه با بی‌اعتنایی به سرنوشت دانشمندان جوان تاکید کرده است.
ساکنان جماعت پونغوز در ناحیه اش تصمیم دارند راه اساسی ماشینگرد این جماعت را ترمیم و از نو اسفالت پوش کنند. راهی که هنوز زمان شوروی بنیاد شده و با گذشت سالها ویران و ولنگار و روای مردم را مشکل کرده بود. مقامات میگویند این راه در مجموع 15 کیلومتر بوده، 3 سال پیش 3 کیلومتر راه نفسوزی شد. حالا ساکنان با کمک خود 12 کیلومتر راهی باقی مانده را ترمیم میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویازی روح الله ارائه میکنم. توختاسون قاسیموف ساکن جماعت پونغوز میگوید ترمیم راه سالها و ولنگار و مشکل گذر ساکنان را خوشحال کرده است. او گفت کارهای نفسوزی و منفرشکنی از نیمه های ماه ایون شروع شده، حالا ادامه دارد.
با تشبث صاحبکاران خیرخواه، مهاجران روسیه و ساکنان سخاوتمند این دیار، راه اساسی ماشینگرد این جماعت کاملا از نفسوزی و پره اسفالت پوش کرده می شود.
برای ترمیم این راه که 12 کیلومتر درازی و 6 متر پهنایی دارد، بیش از 4 میلیون سومانی خرج خواهد شد. این مقدار مبلغ از حساب ساکنان، اساسا افراد سخاوتمند و مهاجرانی که در خارج از کشور کار می کنند، جمع‌آوری خواهد شد. در نوارهایی که کاربران رادیو آزادی فرستادند، دیده می شود که فعلا راهی بین دهه‌های پونغوز، خشتخانه و بابادرخان انجام شده، ترمیم و اسفالت پوش کردن روحی دهه سرو ادامه دارد. بختیار تورسونزاده رئیس جماعت پونغوز روز 8 ایول به رادیو آزادی گفت در مجموع علاقه 11 کیلومتر رو تعمیر و منفر شده است. او گفت برای انجام این کار از حساب مقامات محلی تکنیکا و سوزشواری کمک شده است.
همه کارهای که منفرکن شدید شده است، دستگیر دیوسی رئیس نوسته، دستگیر خود فعالای جماعت که یگان شخصیت نیست میگه باید مبلغ خوبی شرکت نوری وقتی باشه، اینجا تمام اهالی تریتوری هر یک محله هر یک دهه ساکنان همین مردم خودش پول جمع کرده شده.
جماعت پونغوز ناحیه اش 14 دهه دارد که در آن 32,000 اهالی زندگی میکنند. در تاجیکستان با تشویق مقامات برخی از ساکنان با خرج پسندازهای شخصی خود کارهایی را به مثل تعمیر مکتب، ترمیم و اسفالت پوش کردن راه و یا ساختن پل و کشیدن خط آب را اجرا میکنند که اصلا عهده‌داری اجتماعی دولت است. 2 سال پیش هم یک زن بازنشسته در دهه بابادرخان ناحیه اش از حساب پسندازهای شخصیش پل ساخت. این پل ماشین گذر که مرکز ناحیه را با دهه‌های مولامیر و کلی خوجه شهرک شیدان میپیوندد، با 40,000 سومانی مبلغ پسندازهای این زن بنیاد شد. چندی از طلبگاران زیارت حج نیز در گذشته با تفسیه و تشویق مقامات از سفر دست کشیده، مبلغ آن را برای اجرای چنین کارهای اجتماعی صرف کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
فی
فدراسی بین المللی فوتبال فیفا قرار انتخاب شهرهایی را که جام جهانی 2026 را میزبانی خواهند کرد به تأخیر می اندازد. محمد جان حبیب اللهیف متخصص نامدار سرمربی نوی دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان کوکتوش ناحیه رودکی تعیین شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا قرار انتخاب شهرهایی را که جام جهانی 2026 را میزبانی خواهند کرد به علت پاندمی کرونا ویروس به تأخیر می اندازد. خبر می دهد ریترز. جام جهانی فوتبال در سال 2026 یک بار در سه کشور ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می شود. ایالات متحده 17 شهر، کانادا و مکزیک هر یکی 3 شهر را برای بازی های جام جهانی نامزد پیشنهاد می کنند. تصمیم باید در ماه مارت گرفته می شد، ولی بنابر پاندمی کرونا ویروس سمینار فیفا به 7 ایول به تأخیر گذاشته شده بود. با گفته سرمتخصص فیفا اوید به گذراندن مسابقه ها و چاره‌بینی ها کولین سمیت، قبول قرار باز برای چند هفته به تأخیر گذاشته می شود. فیفا از 23 شهری پیشنهاد شده 16 تاش را برای برگزاری بازی های مسابقه قهرمانی جهان انتخاب خواهد کرد. در این حالت باید تنها شماره شهرهای آمریکایی کاهش داده شود. جام جهانی فوتبال در سال 2022 در قطر از 21 نوامبر تا 18 دسامبر دایر می گردد. خبری دیگر، محمد جان حبیب اللهیف متخصص معروف فوتبال، سرمربی نوی دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان کوکتوش ناحیه رودکی تعیین شد. در این باره سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، حبیب اللهیف در این وظیفه رحمت الله فضایلوف را که بنابر نتیجه های غیر قناعت بخش دسته استعفا داد عوض کرد. این اولین استعفای سرمربی در مسابقه امساله قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی می باشد. در همین حال کوکتوش پس از نتیجه گیری 8 دوری قهرمانی تاجیکستان با 9 امتیاز در جدول مسابقه در بین 10 دسته لیگ عالی در زینه 7 جایگیر شده است. دسته کوکتوش تحت رهبری سرمربی نو محمد جان حبیب اللهیف 55 ساله در بازی دور 9 قهرمانی کشور روز شنبه 11 ایول در میدان خود مقابلی دسته نوی لیگ عالی فیسکند ناحیه واسه به میدان می آید. محمد جان حبیب اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کمبودی در فوتبال ما زیادن و من همین رو گفتنیم که باید دسته های لیگ عالی هم که یک سرپرستان خود رو داشته باشن که از بین مسابقات خارج نشوند. شخصانی که سرپرستی میکنن مبلغ گذاری کنن که دسته تواند که تا آخری چمپیونات اشتراک کنند.
محمد جان حبیب اللهیف سابق بازیگر روشنی کلوب، سالهای طولانی سرمربی دسته ریگر تدس تورسونزاده بود. با رهبری او ریگر تدس 6 بار قهرمانی تاجیکستان و 3 بار برنده جام رئیس AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا گردیده است. حبیب اللهیف به غیر از ریگر تدس در باشگاه های فوتبال دلیران اوروتپای استرفشان، روشنی کلوب و حاصلات فرخور کار کرده است. دلیران اوروتپا با رهبری او مدال های برنجی قهرمانی تاجیکستان را صاحب شده است. این مربی نامداری تاجیک همچنین سالهای مختلف سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان و دسته منتخب جوانان تا 21 ساله کشور بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده
27 فوریه سال 1941 در دهه ورزکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می‌رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیک درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسل های هستم که آخری سال های 50 و ابتدای سالهای شصتمی عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای هشتادم عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتیک، نیروهای دموکراتیک که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارن، خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما باید خلاصه نهایی بیاریم که تا چه اندازه مثلا قوه‌های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
روی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوشنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیرن که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا با نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به حدا داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
از نگاهم شرار خواهد ماند، از بیسادم ستار خواهد ماند، از نگاهم شرار خواهد ماند، از بیسادم ستار خواهد ماند. دل من به کنار خواهد ماند، دل من
عزیزان و جوان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما من شالای گلخوجه در کنارتان هستم. سلام. نخست مروری میکنیم با سرخط موضوع برنامه امروز 8 ایول. دانشمندی توجیک از تحصیل خارجه به وطن برگشت و کردیانده رو وادار کرد جبران پولی پردازد و به کار برقرار نماید.
یک قسمت دیگری دعوام این بود که با دعواگر امین جوهر جبران ضرر معنوی پرداخت کرده شود از حساب مسئولین اینستیتو.
آمد به سرش از اون چی نمی ترسید. پریزیدنت برزیل که بیماری کووید 19 رو جدی نمی گرفت به این ویروس آلوده شده است.
باقی مانده خصوصی است و من شخصا آرام نیستم. همسرم از من مراقبت میکند. من توسط خط ویدیو کار را ادامه میدهم.
برای که با اشاری مردمی بنیاد میشود در نویه اشت سوکینان برای ترمیم و منفرش کردن روی موشینگرد کمری حمد بستند. شروع از امروز تغییرات نو به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری توجیکستان به اجرا درآمد. اکنون برای نداشتن نقاب طبی ساکنان را از 116 تا 290 سومان جریمه میکنند. در قانون روشن گفته نشده است که پوشیدن نقاب طبی در کدام مکان ها حتمی است. برخی از این قانون به خاطر پیشگیری از بیماری کووید 19 پشتیبانی میکنند، ولی بعضی دیگر میگویند اول مسئله تامین ساکنان را با نقاب طبی حل میکردند. علاوه بر این از امروز جریمه برای نشر به اصطلاح خبری نادرست درباره کرونا ویروس نو عملی می شود. سازمان های خبرنگاری آن را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان می دانند. دو برادر پژوهشگاه گیالوگی و زلزله شناسی توجیکستان را به دادگاه کشیدند. برادران دانشمند میگویند بعد از دفاع رساله علمیشان در خارجه از جای کار خود در وطن محروم گردیدند. دادگاه بحث را با منفعت دعواگران حل کرد، اما رئیس پژوهشگاه حکم را قبول ندارد و خواستاری بازنگری آن است. براد یوسفی بعد شنیدن نظر جانب ها این گزارش را آماده نمود.
دادگاه ناحیه شامنصور روز 7 ایول دعوای دو برادر دانشمند را قانع کرد و قرار دادگاه به منفعت برادران صادر شد. دو برادر کارمندان سابق پژوهشگاه گیالوگیا ساختمانی به زمین جنبی تاب‌آور و سیسمولوژی از قرار رهبریت آن پژوهشگاه به دادگاه ناحیه شامنصور شکایت برده بودند. آنها ادعا کردند که رهبریت پژوهشگاه به سبب پس از 5 سال تحصیل و تکمیل اختصاص در چین و بازگشت به وطن آنها را به جای کارشان برقرار نکرده است.
اساساً ما میخواستیم که به جای کار برقرار شود دعواگر امینوف جوهر، مزد معاشی که باید از همون وقت مراجعتش به او پرداخت میشد پرداخت کرده شود، و یک قسمت دیگری دعوام این بود که با دعواگر امینوف جوهر جبران ضرر معنوی پرداخت کرده شود از حساب مسئولین اینستیتو.
دادگاه ناحیه شامنصور بر اساس قرار صادر کردهش مسئولین پژوهشگاه گیالوگیا را موظف کرده است که دعواگر جوهر امینوف را به جای کارش برقرار کرده معاش یک ساله و جبران ضرر معنوی در حجم 2000 سومانی پرداخت نماید. دعواگر در دادگاه جبران ضرر معنوی در حجم 40000 سومانی خواسته بود.
محض همین برقرار شدن عدالت سودی بود که نه تنها به خود دعواگر امینوف جوهر، بلکه به همه جوانان، به همه عالمان جوان امکان میدهد که در آینده در صورت پایمال گشتن حقوقهایشان به مقامات دخلدار از آن جمله به سود مراجعه کنند.
اما جوابگر مسئولان پژوهشگاه گیالوگیا ساختمانی به زمین جنبی تاب‌آور و سیسمولوژی از این حکم دادگاه راضی نیستند و میگویند برای اجرای حکم دادگاه آنها باید به چند قانون شکنی دست زنند. با قول آنها دیپلم‌های در چین تحصیل کرده شان از سوی کمیسیای اتیستاسیونی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان تصدیق نشده است.
ندارم، یگان چیز ندارم. وایورمون رفتن خطور به کلبکی خوندن قوازوی اووردن که وی قوازو ایش کس پریزوات نکرسو گرد. مجه ما کمیسی اولی اتستانسونی نزد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان داریم. از سول 2016 یکون کش نرفت شده.
مسئولان پژوهشگاه گیالوگیا ساختمانی به زمین جنبی تاب‌آور و سیسمولوژی میگویند از این حکم دادگاه به زینه های بالای شکایت میبرند. دادگاه ناحیه شامنصور 2 هفته قبل عین همین دعوای برادر دیگر جمشید امینوف را در برابر مسئولان پژوهشگاه گیالوگیا و زلزله شناسی قانع نکرده بود. آن زمان حکم دادگاه با پشتیبانی از مسئولان پژوهشگاه صادر شده بود.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما رو بگیرید.
میوریم با موضوعی دیگر. روز سه‌شنبه در مقابل قرارگاه FSB خدمات فدرالی امنیت روسیه در شهر مسکو اعتراضهای انفرادی به خاطر دستگیری ایوان سافرونوف سابق خبرنگار نشریه کمرسانت روسیه دایر شدند. سافرونوف با خیانت به وطن متهم بوده با قرار دادگاه تا 6 سپتامبر در بازداشتگاه خواهد بود. جزئیات را از اسکندر خواجه‌میرزاده می‌شنویم.
مقامات روسیه بیش از 20 نفر را که به نشان اعتراض به حبس ایوان سافرونوف، سابق خبرنگار نظامی نشریه کمرسانت، در رو بروی قرارگاه خدمات فدرالی امنیت روسیه FSB واقع در میدان لوبیانکای مسکو جمع شده بودند، بازداشت نمودند. به قول دادستان‌ها، سافرونوف با یکی از کشورهای پیمان ناتو معلومات سری را تسلیم نموده است. نام برده که در ماه می سال روان مشاور رئیس اگنتی دولتی کیهانی روسکوسموس تعیین شده بود، روز 7 ایول بازداشت شد و افسران خدمات امنیت فدرالی خانه‌اش را کافتوکاب نمودند. در دادگاه سافرونوف عیبنامه را رد کرد و افزود که گناه ندارد. روز سه‌شنبه دادگاه منطقه لیفورتوو حکم برآورد که سافرونوف تا 6 سپتامبر در بازداشتگاه نگهداری شود. با اشاره به عیبنامه کارشناسان تخمین میکنند که محاکمه او پشت درهای بسته صورت خواهد گرفت. شماری از روزنامه‌نگاران و همکاران فعلی و سابق سافرونوف با پشتیبانی از او صدا بلند کرد.
ما واقعا باور نداریم که ایوان به وطن خیانت کرده است. به فکر ما قضیه باید حداکثر شفاف بررسی شود. ما شاهد آن خواهیم شد که او خائن نیست. او شخصی پاک است. این نه تنها عقیده من و همکارانش، بلکه کاردهنده او دیمیتری راگوزین
است. وکیل مدافع سافرونوف ایوان پاولوف و خبرنگار ریترز گفت به عقیده دادستان ها در سال 2017 اثنای کار به حیث خبرنگار سافرونوف معلومات سری دولتی درباره فروش اسلحه روسیه به کشورهای آفریقا و خاور میانه را به جمهوری چک تقدیم نموده است. پاولوف اضافه میکند که به فکر جانب عیبدار کننده این معلومات سری بعداً به ایالات متحده آمریکا انتقال یافته است. اگر عیبنامه سافرونوف ثابت شود، او امکان دارد تا 20 سال از آزادی محروم گردد. اخیراً نیروهای حفظ حقوق و ترتیبات روسیه چندین خبرنگار و محقق را بازداشت نموده، خشم و غضب همکاران سابق و هوادارانشان را به بار آورده‌اند.
از روسیه به برزیلیا می رویم. پریزیدنت برزیلیا با کووید 19 مبتلا شده است. گرفتاری ژایر بولسونارو با کرونا ویروس نو در حالی است که در گذشته او بارها نگرانی های جامعه را در رابطه با کرونا ویروس مبالغه و بی‌اساس می نامید. او حتی از رهبران منطقه های کشورش خواسته بود محدودیت های را سبکتر سازند که به گفته اش به اقتصاد آسیب می رسانند.
روز 7 ایول پرزیدنت برزیل ژایر بولسونارو گفت که معاینه طبی در تن او موجودیت کرونا ویروس نو را ثابت کرد. او ماه‌های طولانی مشورت طبیبان و کارشناسان درباره خف سرایت سراسری کرونا ویروس را که حیات کمش 65,000 ساکنی برزیل را از بین برده است نادیده می‌گرفت. برزیلیا با بیش از 1,600,000 گرفتاری کرونا ویروس در مقیاس جهانی در جای دوم است. در صحبت با خبرنگاران بولسونارو نقابش را کنار گذاشته باز از آن سخن کرد که ویروس و یا بیماری کووید 19 زیاد خطر ندارد و بسیاری ها در خانه از خف و یا بیماری های دیگر به هلاکت می رسند.
باقی مانده خصوصی است و من شخصا آرام نیستم. همسرم از من مراقبت می کند. من توسط خط ویدیو کار را ادامه می دهم.
صرف نظر از طلب طبیبان و کارشناسان، بولسونارو جاری نمودن مسافه‌گیری در جایهای جمعیتی و دیگر محدودیت‌ها را قبول ندارد. به گفته او، ضرری که محدودیت‌ها به خواجگی مردم برزیلیا می‌رساند، از خود بیماری به مراتب بیشتر است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید و تو این لحظه ها بینندگان عزیز ما از اون گفتیم که از امروز برای نداشتن نقاب و نشر خبر نادرست راجع به کووید 19 در تاجیکستان جریمه میکنند. از دادخواهی دو برادر دانشمند برای برقرار شدنشان به جای کار گزارش داشتیم. با کرونا ویروس گرفتار شدن رهبر برزیلیا و بازداشت روزنامه نگار روس با اتهام خیانت به وطن از موضوعهای دیگری ما بود. بعد یک اوگاهی برنامه رو با خبر و گزارش ادامه می دهیم. با ما بمانید. برنامه رو بو قرغیزستان ادامه میدهیم. روز گذشته در قرغیزستان روزنامه‌نگاری شناخته بیبیوکان دوسالیوا رو به خاک سپردند. مراسم دفن روزنامه‌نگار، محقق، آموزگار و نامزدی علوم سیاست‌شناسی با حضور پیوندان، همکاران و فعالان جمعیتی برگزار گردید. دوسالیوا 62 ساله روز 5 ایول بر اثر بیماری کووید 19 درگذشت. او سالهای طولانی و تا آخرین لحظه های عمرش در حیات بخش قرغیزی رادیوی آزادی فعالیت کرده در تهیه برنامه های زیاده سهم گذاشته است. دوسالیوا را به عنوان روزنامه‌نگاری مردمی می شناختند، زیرا همیشه موضوعهای مبرم روز شروع از سیاست تا مشکل های اجتماعی و فرهنگی را بررسی می نمود. ماهای آخیر این روزنامه‌نگار برنامه را در رادیوی آزادی با نام صدای مردم پیش می برد و طریق آن صدای ساکنان عادی قرغیزستان را تا به گوش مقامات آن کشور می رساند. برمیگردیم به توجیکستان. در شمال توجیکستان ساکنان نایه اشت میخواهند یک قسمت روی ولنگوری موشنگرد را از حساب خود منفرش کنند. برای ترمیم روح که چند کیلومتر را در برمیگیرد میلیون ها سومونی ضرور است. گزارشی که حالا تقدیم شما میگردد بر اساس نواری کاربرانی رادیوی آزادی آماده شده است.
ساکنان جماعت پانغاز نوحیه اش تصمیم دارند راه اساسی ماشینگرد این جماعت را ترمیم و از نو اسفالت پوش کنند. راهی که هنوز زمانی شوروی بنیاد شده و با گذشت سالها ویران و ولنگار و روای مردم را مشکل کرده بود.
آرزوی چندین ساله این مردمی کهن بنیاد با خرد با فرهنگ بود که از دهه پانغاز تا مرکز نوحیه راه اسفالت پوش را ببینند و در نهایت کار به این مقصد نائل شدند.
برای ترمیم این راه که 9 کیلومتر درازی و 6 متر پهنایی دارد بیش از 3 میلیون سومانی خرج خواهد شد که علاقه از حساب ساکنان، افراد سخاوتمند و مهاجران کاری تاجیک این منطقه جمع‌آوری شده است. حالا راهی بین دهه‌های پانغاز، خشتخانه، بابادرخان انجام شده، ترمیم و اسفالت پوش کردن راهی دهه سرو ادامه دارد. این نوارها رو زفری اسکر یک ساکنی این جماعت بر رادیوی آزادی فرستاد. مسئولین جماعت میگویند باید حدود 12 کیلومتر راه با سازی و اسفالت پوش شود که برای این نزدیک 4 میلیون سومونی صرف می شود. در تاجیکستان با تشویق مقامات برخی از ساکنان با خرج پسندازهای شخصی خود کارهای را به مثل تعمیر مکتب، ترمیم و اسفالت پوش کردن راه و یا ساختن پول و کشیدن خط آب را اجرا می کنند که اصلا عهده‌داری اجتماعی دولت است. دو سال پیش هم یک زنی بازنشسته در دهه بابادرخان ناحیه اشت از حساب پسندازهای شخصیش پول ساخت. چندی از طلبگاران زیارت حج نیز در گذشته با توصیه و تشویق مقامات از سفر دست کشیده مبلغی آن را برای اجرای چنین کارهای اجتماعی صرف کردند.
بینندگان عزیز، رادیو آزادی معمولا اعلان های مربوط به بیدرگ گشتن نفر و گم شدن حجت را نشر نمی کند، زیرا این وظیفه مقامات حفظ حقوق است. ولی حالا به طور استثنایی می خواهیم که در پیدا نمودن یک ساکن 35 ساله نوی رودکی به مادر پیروغم زده اش کمک کنید. افضل شو تویرف بیماری روحی داشته، به گفته مادرش لولو نوشونوا و خود گم می باشد. مادر میگوید او 5 روز پیش از نزد خانه شون در دهات مولوی به نام نشان شده است. خوب بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای آشنایی با خبرهای نو از وبسایت رادیوی آزادی میتوانید استفاده کنید. گزارش‌های روز و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب گذاشته میشود. فراموش نکنید فردا من شما را در نوید بامدادی با خبرهای تازه منتظرم. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. پلیس سربیا گفت که در تلاش هجوم به بینای پارلمان و زد و خورد با پلیس شبی گذشته 24 نفر بازداشت شده، از میان مردم به پلیس 60 نفر مجروح شدند. اعتراضگران که شمارشان از 1000 نفر بیشتر گفته می شود، روز 7 ایول به نشان اعتراض از دوباره جاری شدن محدودیت های اجتماعی در زمینه پهنشوی کرونا ویروس نزد پارلمان جمع شده، خواستند به این بنا هجوم کنند. اعتراض در حال به خشونت پیچید که گروه توانست به بنای پارلمان رخنه کند و دیگرها با سنگ و شیشه مسلح شده به پلیس حمله نمودند. خودمان پلیس با گاز اشکاور پاسخ دادند تا که ازدحام پراکنده شود. در نوارهای ویدیویی دیده می شود که پلیس اعتراضگران را تله می دهد و با چوب دست می زند. ولادیمیر ریبیچ رئیس پلیس روز 8 ایول گفت که در این حادثه 43 خادم پلیس و 17 اعتراضگر مجروح شدند و 5 ماشین پلیس آتش زده شد. پلیس گفت که این اعتراض ها را گروه های راستگرا به رهبری عضو مجلس سردیان نوگو تشکیل کرده، حالا خودش هم بازداشت شده است. یک دیپلمات آمریکایی که با سفر در سئول قرار دارد روز 8 ایول آوازه ها را درباره این که او احتمالاً در فکر ملاقات با مقامات کره شمالی است رد کرد. استفن بیگان، معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا که به حیث فرستاده واشنگتن در امور کره شمالی خدمت میکند، روز 8 ایول در سئول گفت:
من برخی نوشته های مطبوعات را دیدم که گویا در این سفر کره شمالی برای ملاقات با من آماده نیست. این عجیب است، چون که ما با کره شمالی هیچ درخواست برای ملاقات ندادیم. اجازه بدهید خیلی روشن بگویم که ما چنین درخواست ملاقات ندادیم. این ملاقات در همین هفته برای گفتگو با دوستان نزدیک و شریکان ما کره جنوبی است. ما بررسی های عالی داشتیم.
بیگان این سخنها را بعدیان بیان کرد که در سئول با کان گیوک خوا، وزیر امور خارجه کره جنوبی و معاون وزیر و رهبری هیئت مذاکرات هسته ای کره دیدار و گفتگو انجام داد. سفر دیپلمات آمریکایی به سئول آوازه ها درباره احتمال اثرگیری مذاکرات هسته ای با کره شمالی را ایجاد کرده است. روسیه یک ژورنالیست سابق را با اتهام خیانت به دولت متهم کرده، میگوید که او گویا معلومات مخفی درباره سلاح‌ها را به یک حکومت عضو ناتو میداد. برخی بازداشت ایوان سفرونوف را همچون حمله به آزادی بیان انتقاد کردند. سفرونوف از ماه می سال جاری به عنوان مشاور رئیس آژانسی روسکوسموس کار میکرد، ولی این آژانسی دفعتاً گفت که بازداشت و اتهامی او به کارش در این اداره ربطی ندارد. روز 7 ایول سفرونوف بازداشت شد و خانه‌اش که در بیرون از مسکو جایگیر است از جانب خادمان FSB کافتوکو گردید. در دادگاه سفرونوف گفت که بیگناه است. با قرار دادگاه او تا 6 سپتامبر در بازداشتگاه میماند. وکیل دفاعی سفرونوف ایوان پاولوف گفت که به قول دادستان‌ها سفرونوف سال 2017 اطلاع درباره فروش سلاح‌های روسی به کشورهای خاورمیانه و آفریقا را در اختیار جمهوری چک قرار داده است. آن زمان سفرونوف همچون ژورنالیست کار می‌کرد. به قول پاولوف روسیه ادعا کرده است که منفعت برای نهایی این اطلاع ایالات متحده آمریکا بود. در صورت عیب‌دار شدن سفرونوف با او تا 20 سال زندان تهدید می‌کند. بازداشت سفرونوف یکی دیگر از اقدام‌های مقامات حفظ قانونی روسیه در قبال ژورنالیستان و محققان است که این ساختارها و از جمله FSB را در سرکوب آزادی بیان گناهگار می‌کند. قرار است تا 8 ایول بریتانیا جزئیات یک مینی بودجه‌اش را نشر کند که در آن سرمایه گذاری به زیربناهای کشور به خاطر کمک به اقتصاد آسیب دیده از پاندمی کرونا ویروس در نظر گرفته شده است. خراجات بودجه جدا کردن پول به مکتب‌ها، خانه‌های ارزان و دسترس، تعمیر راه‌ها و نقلیات مسافربر را در نظر می‌گیرد. از زمان شروع پاندمی در بریتانیا بیش از 44 هزار نفر جان داد و این بلندترین آمار در سراسر اروپا به شمار می‌رود. در ایالات متحده آمریکا رکورد نوبتی حادثه های نوی کرونا ویروس در 24 ساعت گذشته به قید گرفته شد. روز 7 ایول بیش از 60 هزار نفر به کرونا ویروس گرفتار شد و شمار عمومی آلوده شده ها در کشور را به 3 میلیون نفر نزدیک کرد. برای نخستین بار در هنگ کنگ در چهارچوب قانون بحث برانگیزی امنیتی به طور آشکار دفتر کاری ساختارهای اطلاعاتی چین به کار شروع کردند. قانون مذکور به باور منتقدان وضع امنیتی این منطقه آزاد مالی را زیر نظارت می گیرد. روز 8 ایول در یک مهمانخانه هنگ کنگ مراسم افتتاحی دفتر تامین امنیت ملی چین برگزار شد. دفتر موقتی این اداره در نزد باغ ویکتوریا مرکز شهر هنگ کنگ به کار شروع کرد که مکان راهپیمایی‌های اعتراضی نیروهای دموکراتیک محلی میباشد. قانون بحث برانگیز امنیت ملی که ماه ایون قبول شد، جامعه جهانی را نگران کرد، چون این قانون آزادی‌های از جانب پکین به هنگ کنگ در سال 1997 داده شده را تحت ضربه قرار می‌دهد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
مسئولان دادستانی کلی تاجیکستان از نزدیکان ژورنالیست شناخته میرزای سلیمپور خواستند که در تهیه خبر و گزارش با او همکاری نکنند و مبلغی که میفرستد نگیرند. نماینده این نهاد گفته است سامانه اخبارکام که سلیمپور مؤسس و سردبیری آن است با قرار دادگاه عالی تاجیکستان منع شده است و همکاری با آن ممکن نیست. نزدیکان سلیمپور که برای یک صحبت روز 3 ایول به دادستانی کل تاجیکستان دعوت شدند میگویند که هشدار را پذیرفتند. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات میدهم. منصور غنیزاده مفتش دادستانی کل تاجیکستان در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی برگزاری این صحبت را تصدیق یا رد نکرد، ولی رضایت داد که می تواند در این باره حضوری گفتگو کند. اما وقتی که خبرنگاری رادیوی آزادی به اداره رفت، از صحبت خودداری نمود و خواست که سوال ها به طور خطی پیشنهاد شوند. در همین حال یک منبع نزدیک به دادستانی کل تاجیکستان با شرط فاش نشدن نامش روز 6 ایول به رادیوی آزادی گفت مقصد از دعوت خیشانوردان میرزای سلیمپور انیق کردن چند معلومات و آگاه کردن آنها بود که برای سامانه اخبارکام خبر یا عکس و نوار نفرستند و از او پول نگیرند. دو نفر از نزدیکان میرزای سلیمپور که ضرور نشمردند نامشان ذکر شود، اما دعوت شدنشان را به دادستانی کل تاجیکستان تصدیق کردند. میرزای سلیمپور یک روز بعد از دعوت نزدیکانش به دادستانی کل روز 4 ایول به عنوان رئیس دستگاه پرزیدنت تاجیکستان و دختر رئیس جمهور آزاده رحمان و به یاردمچی پرزیدنت تاجیکستان عبدالجبار رحمانزاده نامه سرکشاده منتشر نمود و حادثه را فشار و تعقیب خیشاوندانش نامید و طلب کرد که پیش راه این عملهای ضد قانونی گرفته شود. ولی چندی از فعالان فیسبوکی طرفداری حکومت دعوت خیشاوندان او را به دادستانی یک عمل قانونی و مقرری نامیدند. میرزای سلیمپور سبب چنین برخوردها را به گزارش ها درباره فساد و کرونا ویروس درباره فعالیت های مخالفان ربط داد. سامانه اخبارکام ماه نویبر سال 2016 در مرکز جمهوری چخ به کار آغاز کرده خبرهای مربوط به تاجیکستان و منطقه را بازتاب می‌دهد. دسترسی به این سامانه بیش از 2 سال باز در تاجیکستان مسدود است. ماه اپریل امسال دادگاه عالی تاجیکستان این سامانه را به فهرست وبسایت‌های ممنوع در کشور وارد کرد. مقامات سامانه را به آن عیبدار کردند که به سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفین در اروپا خدمت می‌کند. دعوت نزدیکان میرزای سلیمپور به دادستانی کل تاجیکستان در حال اتفاق می افتد که آخرهای ماه گذشته چندی از روزنامه نگاران و فعالان جامعه شهروندی نیز برای صحبت‌های دوستانه به نهادهای قدرتی دعوت شدند. نزدیکان محبوسان و مخالفان نیز شکایت میکنند که اخیراً فشار و تعقیب اهل خانواده آنها گسترش یافته است، چیزی که مقامات رد میکنند. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات قرغیزستان تصمیم گرفتند که امور گرفتاران کرونا ویروس نو و التهاب شوش بیرون از شفاخانه را یک جای کنند. در این کشور آسیای مرکزی که از آخر ماه مارس ثبت حالت های گرفتاری به بیماری همگیر و التهاب شوش جریان دارد، 323 نفر جان داده 8486 نفر مبتلا شدند. تفصیلات بیشتر را من افسانه کوبرشوی و برایتان ارائه میکنم. تصمیم مقامات برای متحد کردن امور در حالی است که هفته های اخیر میزان گرفتاری ساکنان به ویروس نو و بستری شدن بیماران افزوده است. پزشکان میگویند پنیومنیای بیرون از بیمارخانه در آن حالت رخ میدهد که اگر مریض در خانه و یا در 48 ساعت اول بعد بستری شدنش در مؤسسه طبی به پنیومنیا گرفتار شده باشد. Айнура Акматова, сардори яке аз раёсатҳои вазорати тандурустии Қирғизистон, рӯзи 8 июл дар нишасти матбуотӣ дар шаҳри Бишкек гуфт, тасмими мақомот ин шуд, ки аз ин ба баъд омори гирифторони коронавирус ва пневмония ягона шавад. او شرح داد که تا حال تنها بعد از تشخیص به اصطلاح PCR وجود کروناویروس در جسم بیمار تصدیق می شد و حالتهای گرفتاری به پنیومانیا در شرایط خانه گویا خیلی کم بود. ولی حالا با افزایش موج مراجعت کنندگان به بیمارستان های محلی با علت گرفتاری به پنیومانیا آنها را به تشخیص PCR بستری می کنند چون که برایشان معالجه فوری لازم است.
واقعا سوال و شبهه زیاد است که گویا آمار گرفتاران پنیومانی بیرون از بیمارخانه ها و یا کووید 19 را پنهان می دارند. خوشبختانه ما هیچگاه چنین نکردیم و نخواهیم کرد. درست است که از زمان شروع به قیدگیری کووید 19 در کشور حالت های پنیومانی بیرون از بیمارخانه ها ناچیز بود. متخصصان ما بیماران را تنها بر اساس تشخیص PCR تصدیق می کردند، ولی افزایش مریضان گرفتار پنیومانی بیرون از شرایط بیمارخانه ما را وادار می کند که بگذرانیدن تشخیص PCR به آنها یاری تعجیلی رسانیده شود. از 20 ایون آمار گرفتاری به پنیومانی بیرون از بیمارستان افزایش یافته است و حالا ما واقعا هم این مسئله را تصدیق کردنیم که دو آمار را متحد کرده هر دو را در یک سمت نظارت کنیم.
این در حال است که قبلا نخست وزیر قرغیزستان خوباتبیک بورونوف اعتراف کرد که پنیومانیای بیرون از بیمارخانه پیامد توسعه کووید 19 می باشد. Айнура Акматова таъкид кард, ки баъди 20 июн шумори беморон дар Бишкек ва вилояти Чуй хеле боло рафта, мақомот аз минтақаҳои гуногуни кишвар беш аз 100 корманди иловагии тиббиро барои ёрӣ ба беморхонаҳои пойтахт ҷалб карданд. Айни замон мақомот мегӯянд талошҳои ёрӣ ба пойтахт ба вазъи муассисаҳои беҳдоштӣ дар минтақаҳо осеб намерасонад ва ниёзҳои беморхонаҳои дурдаст ҳам ба эътибор гирифта шудаанд.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
روسیه به مهاجران کاری نیاز دارد و برای جلب بیشتری آنها هوسمند است. در این باره ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه یک جلسه آنلاینی اظهار نظر کرد که تغییرات های اخیر در کنستیتوسیا مطرح می شد. من عبدالله اشروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. انگیزه چنین اظهارات سؤال یکی از شرکت کنندگان بود که از پوتین پرسید چرا فرمان های صادر کرده اش درباره مهاجران اجرا نمی شوند. باگدان بپالکو رهبر سازمان جمعیتی اوکراین تباران روسیه درباره اجرا نشدن فرمان های پوتین و تمجوی مقامداران هنگام دادن شهروندی روسیه شکایت کرد. او از جمله گفت که فرمان اپریلی پوتین درباره آزاد شدن از پرداخت پتنت، ثبت نام و سقوطه طبی در اصل اجرا نمی شود. ولادیمیر پوتین به این شکایت بپالکو مستقیما پاسخ نگفت، اما افسود روسیه به مهاجران نیروی کاری بیشتر نیاز دارد. با گفته پوتین با رشد اقتصاد کشورش روسیه به نیروی کاری بیشتر نیاز پیدا میکند.
روشن است که با رشد اقتصاد روسیه برای ما نیروی کار نمی رسد. حالا این به نظر می رسد، ولی در آینده نزدیک این مشکل بیشتر می شود. این مسئله یکی از عامل های بازدارنده رشد کشور خواهد شد. این یک مشکل جدی است. این را من حالا به شما میگویم و امیدوارم این واخری ما در وسایط اخباری عامه نشر می شود و همکاران ما نیز آن را می شنوند. این سیاست دولتی باید باشد. روسیه به جلب مهاجران هوسمند است، به آنهایی که کشور احتیاج دارد. می فهمید؟
ضمناً تنها رهبری سازمان جمعیتی اوکراین تباران روسیه نیست که از اجرا نشدن فرمانهای پوتین برای مهاجران شکایت میکند. مهاجران تاجیک نیز عین همین شکایت را دارند و میگویند کاردهان از آنها طلب دارند پولی پتنت را پردازند، در حالی که از ماه مارس تا ایون آنها از پرداخت پولی پتنت آزاد بودند. پتنت برخی مهاجران عموماً بیکار شده است و مجبورند از نو پتنت بگیرند. محمد عارف مهاجری کره تاجیک با ارسال یک نوار به رادیو آزادی گفت بعدی فرمان رئیس جمهوری روسیه 90 روز پولی پتنت را ندادند، اما اکنون شرکتی که او و ده ها تاجیکان دیگر کار میکنند